گنده توسط استاد علی دوست جلسه 93 شروط المتعاقبین بلوغ 28 اردیبهشت 77.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قال فی التذکره و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه کذا لا یصح قبضه ولا یفید حصول الملک فی الهبه و ان التهب له البلی ولا لغیره. بحثی که امروز داریم بهرن طبق معمول باید ببینیم چه ارتباطی داره با گذشته. بهترین چیزی که میشه گفت اینه که جنبه تمرین داره برای مباحث گذشته. مبحث گذشته چی بود؟ این بود که تصرفات بچه درست نیست. بله؟ مشهور اینو گفتم دیگه، عبارتش حتی کارش، چون میگفتیم عبارت هم نه کارش هم درست نیست. حالا آقا چند تا تمرین مرحوم شیخ از علامه نقل میکنیم و معلوم میشه خودش هم میپسنده، چون ساکت رد میشه. انصافا در زمان علامه که خب حالا باز فرق خیلی روش کرده، ولی در زمان علامه اینجور تحقیق از جناب علامه خیلی عجیبه. دقتی که این مرد داشته از این عبارت آشکاره. ایشون میفرماید که پس کردم تمرین دیگه، آیا بچه میتونید در قبض، اونجایی که قبض کار ازش میاد، بپرسم از شما، بعضی جاها هست که قبض هیچ دخالتی نداره تو معامله. مثل کجا؟ مثل بی. بی میبینید که اصلا دست به دست هم که نکنن، ثمن و مثمن جا به جا هم نشه، باز معامله تمام میشه. طرف خونش رو میفروشه، اونم در مقابلش یه پولی بناس بده، هیچی دست به دست هم نکردن. ولی در هویت اینجور نیست، در وقت که اینجور نیست، اونجاها قبض لازمه، باید موهوب له قبض کنه. حالا تمرین، آیا بچه میتونه در قبض هبه نقش داشته باشه؟ یه نفر یه چیزی بخشیده به باباش، به بچهش میگه بیا اینو ببر بخشیدم به پدرت، بده به پدره. و بعد بگیم قبض خود بچه، مثلا باباشم گفته برو بگیر بیا تا این حد، این بچه از طرف پدر میگیره، آیا قبضش معتبر هست یا نه؟ میگن چون تصرفاتش اعتبار نداره، این قبضم اعتبار نداره. رضا با گرفتن بچه هبه تمام نیست، چون در هبه قصد شرطه. ولی اگر رفت داد دست پدرش، پدرش تحویل گرفت، اون نه ها، ولی صرف قبض بچه. یا یه چیزی بخوام به خود بچه ببخشیم، یه چیزی میخوام به خود بچه ببخشیم، به ولیش میگیم قبول کنه، ولی قبول میکنه، چون میخوام بگیم که نقش نداره تو قبول، فقط تو قبض نقش داشته باشه. ما که بهش بخشیدیم بالغ عاقل، ولی که قبول کرده از طرف بچه بالغ عاقل، بچه فقط قبض کرده، کفایت نمی کنه. اگر کسی بدهکار یه نفره، خب طلب او رو داد به بچهش، گفت اینو ببر بده به فلانی، آیا معین میشه یا نه؟ با قبض بچه حق اون شخص در این شی معین میشه یا نه؟ یه آقای فرض کنید به طور کلی یک کتاب مکاسب طلب من داشت، به طور کلی دین کلیه دیگه، و من باید یک کتاب مکاسب بخرم بدم به طلبکار. میرم یک کتاب مکاسب میخرم، میرم به بچه میگم برو بده به فلانی. حالا ولی اون بچه از طرف اون آقا هم اذن میشه که برو بگیر. آیا این معین میشه؟ وقت میدونید سمنش چیه؟ اگر معین شد دیگه عوض کردن او برای من درست نیست. ولی اگر گفتم قبض بچه موجب تعیین نمیشه، هر آنی میتونم اون از بچه پس بگیرم یه کتاب دیگه یه مکاسبش بدم، چون دین کلیه دیگه، مصداقش هم اختیارش با خودمه. ایشون علامه میگه نه، اینجا با قبض به درد نمیخوره. اگر خود بچه طلب من داره میتونم بهش بدم؟ خیر. دادن به بچه میشه انداختن تو دریا، اونجا قبض نیست دیگه، اینم قبض نیست. خب حالا صحبت قبض شد، یه مسئله به دیگم بگیم. آقا اگر یک نفر امانت داره پیش شما، بعد به شما گفت اونی که امانته ها بچه رو میفرسن بده بچه بیاره، این درسته یا نه؟ این قبض. بله، شما امانت طرف رو میدید بچهش ببره براش، اصلا خودش بچهش رو میفرسه که برو امانتی که پیش فلانی دارن دیگر بیا، اونم شما کتاب معین خود مالک گفته بده به این، این درسته یا نه؟ بله. حالا کسی هم بگه به امید خدا میشه ها، ولی ببینید در اینجا اشکال نداره، چون در اینجا قبض جزء عقد که نیست که مثل باب هبه شرط باشه، حالا جزء هم نگه شرط، مثل دین هم نیست که بگیم با قبض بچه معین نمیشه. یک نفر یک کتاب معینی، این کتاب گذاشته پیش شما امانت، حالا بچه شو فرستاده برو این بگیر بیا، شما کتاب معین رو میدید به بچه ببره، قبض این بچه که شرط چیزی نیست، چنانچه نمیخواد قبض بچه معین کنه دین رو، اصلا اینجا میشه گفت دین نیست، اینجا امانته. این مثل این میمونه که یه امانت داری ها به شما بگه آقا امانت من رو نمیخواد بفرسی بیا، شما میگه آقا من که امانت دار شما که نیستم، یه بله میگه آقا همونجا خونه نزدیک دریاست بنداز تو دریا، شما میگه چش خیلی ممنون میندازم و میگه بنداز، نمیخوام به آوردنش نمیارزه، شما میندازی تو دریا، اشکال داره یا نداره؟ بله اشکال نداره، خودش گفت دیگه. حالا گناه داره اینا اگر ارزش داشته باشی، مسائل تکلیفش رو دارید کنارا، از نظر زمان و اینها هیچ مشکل نداره، اینجا قبض نمیخواد که، حالا بنداز تو دریا یا بده به این پسر بیاره، اینجا اشکال نداره. یعنی این که عرض کردن دقیق مطلب علامه، انصافا باید بهش بارک الله گفت، در اون زمان این جمله مطالب خب عمیقه. و من یه نکته اینجا استفاده میشه عرض کنم براتون، یه جایی هم یادداشت کنم، از این توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که قبض سه رقم میتونه باشه. یه قبضی داریم خیلی مهمه، اصلا شرط عقده، اگر نباشه عقد هیچ کار است. مثال بزنید سریع، هبه وقت، در هبه گرفتن موهوب میدونید که شرطه، تا طرف نگیره هبه کارش تمام نمیشه، لذا اینجا میگن هبه متمین سببه، متمین عقده، بدون او تمام نیست عقد. گاهی قبض معین حقه، معین یعنی حق رو تعیین میکنه. اون مورد دوم، شما یه مکاسب کلی طلب من داری، خب که تو هزار تا مکاسب من میتونم یکی رو بردارم بدم به شما، هر کدام من به شما دادم اون میشه حق شما. ولی وقتی شما تحویل گرفتید دیگه حق شما میشه همون. اینجا قبض چیکار کرد؟ حق رو معین کرد، توجه کردید؟ میشه معین حق. بعضی وقتا نه عقدی تو کاره نه حق کلیه، مکاسب معینی پیش شماست از من، همین مکاسب، بعد شما به من تحمیل میدی. اینجا قبض چیکار میکنه؟ اینجا متمنی سببه؟ کدوم سبب؟ اینجا معین حقه؟ حق که معین بود. میدونید اینجا چه کار است؟ اینجا فقط چی بگیم به نظر شما؟ مبرئ ذمت. یه چون شما تا حالا ذمتون مشروع بود، مواظبت کنید مبادا طرف نشه، وقتی پرداختید دیگه راحت میشه خیالتون، دیگه چیز من طلب شما ندارم، امانتی پیش شما ندارم، خیال شما راحت میشه. اینم یک رقم قبض. از این کلام علامه ها سه رقم قبض ما استفاده کردیم. در دوتای اولیش ایشون معتقده بچه نمیتونه نقش داشته باشه، در سومی که در واقع هیچ کار است، اگر با اجازه اون صاحب حق بیاد بگیره اشکال نداره. خودش گفته آقا بده پسرم بیاره، خب ما میریم پسرش ببری دیگه. نمیخوام که حق رو معین کنیم یا سبب رو تمام کنیم با این قبض، بنابراین مشکلی نداره. خب یه نکات ریزی هم هست میخواد تیاره کنیم دیگه، اونا نیاز به خارج نداره. و قالف تذکرم، یاد داشت میکنید؟ ایشون میخواد در اینجا تمرین بده به ما. جناب علامه در تذکره در یک کلام طولانی، ظاهرن هم دوستان اینا همش مال علامه نیستا، ولی کتاب اینجوری وانمود کرده، ولی بخشش مال علامه، بخشی مال مفتاح الکرامه، ولی تو کتاب مکاسب الان اینجوری که همین مال علامه قلم داد. جناب علامه در تذکره فرموده چنانچه صحیح نیست تصرفات لفظیه بچه، عقدی بخونه، ایقایی بخونه، همچنین صحیح نیست گرفتنش، ولا یفید حصول الملک فل هبه، به درد ملکیت هم نمیاره در هبه اگه بچه بگیره، اگر چه قبول کنه برای او ولی. ببینید از خارج گفتیم نمیخوام بگیم بچه خودش قبول کنه، چون قبول بچه درست نیست، این میشه تصرفات لفظی. واحد میبخشه، ولی یه بچه قبول میکنه، فقط کارشو چی میکنه؟ کارشو بچه میکنه، همین هم درست نیست. ولا لغیره، دقت کنید این عبارت دوستان عطف در کجاست؟ ولی و این اتحب له الولی ولا لغیره، یعنی اگر چه قبول کند برای غیر بچه ولی، چی؟ تهبه خب اونش مشکل نداره، وهبه باید تهبه میشه، اما ببینید الان مشکل من اینه که این ولال غیرهی اطبار چیه؟ یعنی چه برای ولی و غیر ولی؟ ببینید خودم عرض میکنم این بهترین راهی که توجیه عبارت داره، حالا عبارت علامه است، خیلی شعر فرزبق نیست، آیه قرآن هم نیست که حتما در چارچوب عقلی بخوام حلش کنیم، در عین حال ببینید قبل از ولال غیرهی بچه قبض برای کی میکرد؟ ولی قبض برای خودش، بذار گفتیم ولی قبول کرده بچه میگیره برای خودش، صحبت کردیم که برای خودش میگیره، گفتیم این قبضش به درد نمیخوره، ملکیت هم برای بچه نمیاره. حالا میخواد بگه اگر برای دیگران هم بگیره که موهوب له خود بچه نباشه، کس دیگه باشه، مثل که پدر موهوب لهه، بعد پدر میگه پسر از فلانی یه چیز به من بخشیده برو بگیر بیا، بازم به درد نمیخوره. بنابراین این ولال غیرهی اکبر یه لهوی مقدره، نه این لهوی مذکورا. قبض بچه برای خودش لایسه ولای غیره، یعنی ولای اصل قبضش برای دیگران، اگرچه اجازه بده موهوب نه به قبض بچه. حالا همین جا بگو نکته دقت کنید، از خارجم گفتیم یه دفعه بچه میگیره، توجه میکنید، میبره میده باباش، باباش هم تحویل میگیره یا هر که دیگه موهوب نه، این باز اشکال نداره چون آخر کار چی تحویل گرفت؟ بالغ عاقل. نه، جایی حساب کنید که فقط ما بخواییم به قبض خود بچه اتفاق کنیم، قبض خود بچه برای خودش برای دیگران به درد نمیخوره. ولو قال مستحق و دمی و سراغ یه تمرین دیگه، چون وقت فرقش با قبلی معلومه، قبلی قبض متمم سبب بود، در اینجا قبض معین حقه. اگه بخواستم چرا دوتا مثال زده ها، باید اینجور بگید، اگر طلبکار به جای مستحق و دمی بزنید طلبکار، اگر طلبکار به بدهکار بگه سلم حقی الهاز سبید، خیلی وقتا طلبکارا بچهشون رو میفرسن در خونه بدهکار، میگه پول به بچه بیاره، طلب منو بده به بچه بیاره، فسلم مقدار حقی اله، اونم حق بده به او، لمی یبرعن دین، اینجا دین بری نمیشه از دین، و بقی المقبوضه علا ملکه، این هم که بچه گرفتید به ملک همین بدهکار باقیه. یعنی گرفتن بچه مثل گرفتن عالم بزرگ نیست که حق معین بشه تو این، و خود این سنگنش چیه؟ اگر بچه وسط را انداخ از بین رفت، این نتیجه مهمش، اگر وسط را از دستش افتاد شکست، یه چی دیگه، این تو همیش تو ملک بدهکار بوده، دو دفعه باید بدهکار طلبکار رو بده، چون قبض بچه بناشه ارزش نداشته باشه. لم یبرعن الدین ولا زمان علی السبیل، بچه اگر این وسط کار از بین بود مسئول نیست، لان المالک ضیعه، مالک در واقع زمینه از بین بردن دور کرد، حیث و دفعه او الی، و بقی الدین، دین باقی، لانه فی الذمه ولا یتعین الا بقبض صحیح، قبض صحیح میخواد تا معین بشه، در این شکل قبض بچه قبض صحیح نیست. کما لو قاله، این آقا میدونی میسی کجا میمونه این داستان بچه؟ میسی اونجایی که طلبکار بگه ارن حقی فی البحر فرما مقدار حقه، بگه آقا طلب من رو بنداز تو دریا، بگه چش میمیزم تو دریا، خب این کافیست یا نه؟ هزار تا مکاسبن که تو دریا بندازه تا اون آقا نگیره حقش معین نمیشه. حالا دوستان باز اینجا حواستون باشه، اگر بچه بگیره ببره خونه بده باباش، باباشم بعد زنگ بزنی تشکر بکنی، اونو نمیگینا، چون اون بعدا بالاخره طلبکار گره، اونی که بخوان به قبض خود بچه اکتفا کنن اینه ها. یا مثلا همینجا که میگه حق منو بنداز تو دریا، طلب منو بنداز تو دریا به من میرسه، حالا یه دفعه وکالت میده به این آدم به بدهکار، میگه آقا شما از طرف من وکیلی، یکی از اون مکاسبا رو برداری، به بدهکار میگه، میگه شما مگه نمیخوای مکاسب به من بدی، از طرف من یک کتاب مکاسب بردار و بنداز تو دریا، حالا ببین که اغلاش کنیم نگه تو دریا، و بعد ببخش به یه نفر، به نظر شما این کافی هست یا کافی نیست؟ ولی هست دیگه، چون قبض وکیل حکم قبض موکل داره، این بخش اینجور نیست، همینجور میگه بنداز تو دریا، من قبول دارم این کافی نیست. چی؟ الان میخونیم، به خلاف مالو قال للمستودع، این اگه معین بشه امانت دیگه، هیچ مصداق دیگه نداره، اگر به امانت دار شما یه مکاسب معینی پیش یه نفر دارید، میگه آقا اون مکاسب معین رو سر مالی الاسبی بده بچه بیاره یا بینداز تو دریا، اون همین کار میکنه، این اشکال نداره. از خارج گفتیم چون قبض در اینجا نه متمم سبب هست بفرمایید، نه میخواد معین حق باشه، فقط میخواد ذمه رو بری کنه، امانتدار با اجازه صاحب امانت هر کار بکنه تمام دیگه. لعنه امتثل امره فی حقه المعین، این کلمه معین تمام کف تو همینه، برای اینکه این مستوده امانتدار اطاعت کرده دستور اون آقا را در حق معینش. خب ولو کانت الودیعه للسبی تسلمه ها الی، اگه مال بچه باشه بده خود بچه بده، این کافیه یا نه؟ نه خیر، اینجا ضمن نظامه، البته اینجا نه اینکه قبض، اینجا چون دادن به بچه یک نوع تفریطه، مال بچه رو به بچه بدن که مثلا بچه از بین ببره، از بینی که کوتاهی کرده تو امانت ضامنه. و این کانه به اذن ولی، اگه کی ولی هم بگه بره بچه فایده نداره، از لیس له تضییعها به اذن ولی، تضییع مال با اذن ولی هم نمیشه کرد، لذا اگر بچه گرفت مال از بین برد، اون آقایی که داره دست بچه ضامنه. و قال ایزن، حالا یه تمرین دیگه، لو عرض سبی دینارن علم ناقد لین قده، میدونید زمان قدیم مثل حالا که نبود اسکناس و سکه معین، بله یه چیزایی بود، پول سیاه، پول مسی، پول نقره، پول طلا، بعضن خالص بعضن مقشور، لذا یه عده بودن تو بازار که اینه که تو بازار این پولایی که تو دست مردم بود بررسی میکردن که ببینن این مثلا طلای اصله یا طلای مقشوشه، اصلا طلا هست یا مثلا میسه. اصلا کلمه نقدا، نقادی از همونجا اومده، درجه میکنید که اینا میومدن این رو زیر دستگاه میگذاشتن یا حسب اطلاعاتی که خودشون داشتن مشخصش میکنن که خلاصه این قاطی داره یا نداره. اگر یه نفر پولی داد بچهش کنه اینو برده به فلانی، ارزش این پول مشخص کنه که بفهمم مثل طلا هست نقره هست چیه، بچه هم برد داد دست او، ایشون هم تحویل گرفت، بعد هم مشخص کرد عیارشو، میتونه تحویل بچه بده بیاره یا نمیتونه؟ بله میتونه یا نمیتونه؟ عبارت رو نگاه کنه. و قال ای زن، ای کاش وقت داشتیم یه ده دقیقه نگاهی کتاب نمیکردیم، این وقت ارزش داره ها، که انسان هی فکر کنه میتونه نمیتونه، اگه میتونه چرا، نمیتونه چرا. بعد که عبارت علامه رو ببینی خب دیگه یادش هم نمیره، لذا روش مطالعتون دوستان اینجوری باشه. حالا تو دست نمیشه معطل شد، من میخوام اینجا وایسین شما فکر کنید هیچ آخر شبت میکنید، ولی شب تو مطالعه توجه میکنید، یا مثلا هفته بعد که میخواد دوره بکنید یادتون رفته قهرن، هی که میخونید کتاب رو ببندید، خب الان چی شد، خوب فکر کنید بررسی کنید بعد این کارو بکنید. یکی از عواملی که انسان درس رو فراموش نکنه همینه، چنانچه اگه بخواد شکوفا بشه استعدادش راهش همینه. و قال ایزن لو عرض سبی دینارم، مثلا متاسفانه اینقدر گاهی بعضی از دوستان بعضی از طلبه ها اینقدر برای خودشون کار در میارن و بعضن هم کار موهوم، کارهای که یک ریال ارزش نداره و حتی گاهی دین انسان هم از دین میبره، دیگه خب وقت نمی کنه، میخواد 5 دقیقه سریع مکاسب رو مطالعه کنه، هر چی روزنامه هست، هر چی مجله هست، اخبار، تلویزیون، رادیو، بعدا میگه خب دین که از سیاست جدا نیست، که دین ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ما. بچه هندی جونه میخواد اینه نمانده لاهجون چی کار میکنه، ایناست که متاسفانه گاهی اشتباه میکنی، مفاهیم در کلش درسته، تو مصداق میاد دست خب جسارت نماشه به شما، بعضی ها میفته که ناشی هنگ اینجوری، آیا واقعا اینه معناش؟ این انسان بیفته حالا تو گاه ماهی پیش بره دیگه که گاهی اخلاق از دست میده، مبتلا به گناه میشه، علمیت میشه ضعیف، درسشو نمیرسه، حالا اینه واقعا معناش، مراد اینه؟ خود آقایی که حرف میزدن خودشون قد وقت میگذاشتن، خود اونها چقدر خوندن، خود اونها تا کجا رسیدن، حواسمون باشه. خلاص و قال ایزن لو عرض سبی، دائم دوستان اینو داشته باشید، فرمایش حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که دائما انسان از تجربه دیگران استفاده کنه، مدام خودش رو عرضه کند در کسانی که اونا رو موفق میبینه. یه کسی رو میبینید موفقه، به طبق برداشت خودش این انسان موفقه، عرضه کنه آقا من این کار میکنم صحیحه یا نه، راه چیه؟ اینجا نباشید این همین که خودم میفهمم درسته لیس الا، او اشتباه میکنه، یه احتمال هم بگیم ما اشتباه میکنیم. و قال ایزن لو عرض استبی دینارن علن ناقد لین قده، اگر عرضه کند بچه دیناری را بر سراح اون ناقد که اینو بررسی کنه، یا نتایج رو بده به یک قیمت کننده لیقدمه، اونم تحویل بگیره، لم یجز رده الی استبی بل الی ولیه امکان، اگه ولی اونجاست باید تحویل ولی بده. حالا اگر خود ولی دست و داد چی؟ خود ولی گفت آقا اینو بدم، بعدم میدونی که اش گفته که بعدم بگیر بیار، یا مثلا زنگ ده گفت بده این بچه بیاره، فلو امره الولی به دفع الی فدفع الی بره همین زمانه، اون ناقد دیگه زامن نیست. نگاه به خارج بکنی چرا زامن نیست؟ چون حق معینه دیگه، گفتیم حق معینه اگه دستور دادش کار نمیده، مگر اینکه پول مال خود بچه باشه. اگه مال خود بچه باشه ولی هم که بگه بده به بچه درست نیست، چون ولی در حیطه مصلحت بچه میتونه کار بکنه، اینا دیگه از خارج میدونیم. لذا میگن امکان المال للولی و الا اگر برای بچه باشه فلا، نمیتونه به خود بچه بده، کما لو عمله به القاء مال سبیل به البحر، ولی بگه مال بچه منو بنداز تو دریا درست نیست، و انه یلزمه زمانه، اینجا لازم میاد اونی که انداخته کرد دریا زمان باشه. خب یه نقطه بگذارید، اینم یه تمرین. آقا تمرین بعدی، اگر دو تا بچه با هم معامله کردن خب و جنس رو دست به دست کردن و بعد هر دو تلف کردن، این درسته یا نه؟ اولا معامله درسته یا نه؟ ولی خود بچه ها معامله کردن درست نیست، دست به دست کردن درست نیست، تلف کردن درست نیست دیگه. خب حالا کی این وسط ضامنه؟ اگر اینا با اجازه ولی این کارو کردن اولیا ضامنن، چون اولیا باید به مصلحت بچه کار کنن و این درست نیست، اصلا حق ندارن این کار به وسیله بچه بکنن، اگه مصلحت خودشون انجام بدن بله، ولی میتونه مال بچه رو بفروشه برای بچه چیز بخره، مطابق باید خودش اقدام کنه، مباشرتا اون طرف هم بزرگ باشه مباشرتا، ولی اگر مال بچه ها باشه و خود بچه ها اقدام کرده باشن، اینجا چی؟ ضمانت هست یا نه؟ حرفی که خوندیم چی بود؟ احکام وضعیه اختصاص به بالغ، به بالغ نداره. البته وجوب دفع که حکم تکلیفیه اختصاص به بالغ داره، نمیده برای بعد از بلوغ. سبیان اگه معامله کنن و تقابضا و اطلبت کل واحد من هما ما قبضه و این جرا به اذن ولیه فس زمان علیه ما و الا فلا زمان علی ولیه بل علی سبیه، دون تا بچه حکم تکلیفی نداره تا بعد از بلو. بعد هم علامه گفته و یعطی فی باب الهجر حج تمام کلام، کتاب الحج که میدونید یکی از کسانی که محدوده بچه هست، گفته اونجا هم بیشتر صحبت میکنه، اینا هنوز کلام علامه هستا. و بالاخره گفته که جناب علامه ولو فتح سبی الباب و اذنت دخول علی اهل دار، اینو قبلا داشتیم آقا، شما در میزنید در خانه رفیقتون، بچهش میاد میگه آقا بفرمایید، پدرم گفتن بفرمایید، این شما میتونید وارد بشید یا باید خودش بیاد بگه بفرما؟ بله خب اینم یک عبارت بچه‌ست دیگه، قولش مسلوب الاثر یا اثر داره. تو خونه نشستی در خونه زنگ میزنن بچه همسایه مدار گوشت قربانی آورده، میتونید بگیرید یا نه؟ قبلا علامه چه فرمود؟ استثناء شده به خاطر سیه ای که هست، ایشون میگه حتی علمای مقدس و خیلی مقدس هم میبینیم اینا رو قبول میکنن. اما این از ما بوده ولو فتح استوی البابه و از این است دخول علا اهل دار، گو بفرمایید تو خونه وارد بر اهل خانه بشید، یا ادخل الحدیقت الى انسان، یه حدیه آورد به سوی انسان. البته میدونیم ان اذن المهدی، اونی که حدیه کرده بر فرستاده، پدر فرستاده، فل اغرب الاعتماد لتسامح سلفه فی، چون گذشتگان در این مسائل تسامح میکردن، حتی گذشتگان صالح. انتها کلامو رفع مقامو، ایشون هم آقا در دست کلمات علامه رو میپذیره. شاید اولین نمونه باشه تو مقاصد که ایشون حفش حبازیه نفر نهر کنه و در دست قبول کنه. خب آقا یه بحث مهم دیگری داریم که البته جرقه این رو مرحوم محدث کاشانی، فیض کاشانی زده و تو فتاوای این روزی ها هم میبینید شما. البته جناب شیخ خیلی سرد برخورد کرده ها، ولی این فکر، این جرقه باعث شده که تو فکرهای بعدی ها اثر بذاره، که این روزه تو رساله ها اثرش هست. آقا به نظر یه سوال بکنیم تا بعد وارد بشیم. خلاصه مطلب تا اینجا طبق مقاصد چی شد؟ میخوام ارتباط بدیم. معامله بچه درست نیست، چه با اذن ولی بفرمایید، چه بی اذن، چه ممیز باشد چه غیر ممیز. اونش که بحث نداره، با اذن و ممیز بحث داشت که اینا نشون زیر بار نرم، درسته؟ حالا یه سوال ارتباط، آیا میشه بین معامله کوچک و بزرگ فرق گذاشت یا نه؟ بعضی گفتن فرق میشه گذاشت. الان شما یه جنس 50,000 تومانی بخواد بخرید، 100,000 تومانی، 1,000,000، این معمولا بچه طرف شما نیست. اما مثلا یه کبریت، یه چیزایی معاملات کوچک 100 تومن، 200 تومن تا 500 تومن، میبینی یه بچه کنار خیابون، حال فرد و درس ها تعطیل میشه، بله مدارس تعطیل میشه، میبینی هر بچه یه گوشه 200 تومن، 300 تومن جنس دور خودش چیده میفروشه. میشه بین معاملات کوچیک و بزرگ فرق گذاشت یا نه؟ جناب فیض کاشانی فرموده میشه فرق گذاشت، چون در معاملات کوچیک ما میبینیم که این انجام میشه و بعدشون گفته اگر انجام ندیم حرجه. واقعا انسان هر چی میخواد بخره از بزرگ بخره، ممکنه تو 3 تا مغازه بره تو 2 تاش بچه باشه، حال باباشم اون طرف ها داره مثلا چیز جابجا میکنه، این حرج دیگه. بنابراین در معاملات حقیر اشکال نداره. مرحوم شیخ میگن آقا فرقی نیست، هیچ فرقی نیست. اگر فیض کاشانی، معدس کاشانی، نظرش این بوده که بچه ها در معاملات کوچک مستقلن میتونن اقدام کنن، اینه که اصلا حرفشو نزنید، ولی این تعبیر ما هست، یکی دیگه قطعا مخالف اجماست که بدون اذن ولیش. ما میدونیم از باباش اجازه نگرفته. اگر میخواد بگی که با اذن ولی، اینم ظاهرش همون حرفی که میذاریم در معاملات بزرگ و کوچیک فرق نمی کنه. حرج هم که ایشون گفت مثلا چه حرجیه واقعا، حال تو کشور خود ما، ایشون هم کاشونه بوده دیگه، حال تو خود همون کاشون، مثلا چه حرجیه اگر کسی بخواد، یعنی حرج برای فروشنده ها اگر بخوان خودشون مباشرت کنن حرجه، باید یه مقدارم بچه هاشون دخالت کنن، نه حالا یه ساعت کمتر فروش کنن، بله. یا برای خریدارها که همیشه برن دنبال فروشندهی که بزرگ باشه، ما خیلی داریم طلبایی که خب همون احتیاطی که میکنن سعی میکنن از بچه چیزی نخرن، به حرج هم نیفتادن، این که مصداق حرج نیست که. خیلی وقتا ما یکی که عادت رو خیال میکنیم ضرورت رضا میدیم ترکش حرج میاره. خلاصه آقا مطلب درست نیست، مطلب درست نیست. حالا یه چیزایی مثلا میگن عبدالدرده، حالا این بینیم عبدالدرده هم چی بوده، ظاهرا یکی از محدثین معروف بوده، میگن یه گنجشی از یه بچه خرید دلش سو و آزارش کرد، گفتن خب اگه درست نبود عبدالدرده چجور میخرید این گنجش با مثلا از بچه خرید دیگه، معامله کوچیک هم از خریدن گنجش که معامله بزرگی، مگه قناری یا نمیدونم این چیزا باشه یه چیزای پاس کنید، خب اونها بعضن گرون هست. نه گفتمش که یه بچه گرفتین آقا دلش سوخته، گفت آقا این چقدر میدی؟ آقا پسر گفت 5 لیر، گفت بیا آزادش کنه. خب اینم که معلومه، حالا ابوذر معصوم که نیست، تازه اصل قسم تمام نیست، تازه قابل توجیه هم بفرمایید هست، ممکنه از باباش اجازه، باباش اونجا بوده آقا بگیرم از بچه رو آزادون، گفته بگی که در واقع پدره این کار کرده، بنابراین قابل توجیه که علامه توجیه کرده. اینم آقا راجع به این مطلب حوالت نگاه کنم. ثم انه ظهر مما ذکرنا انه لا فرق فی معاملت سبی، که درست نیست بین ان یکون فی الاشیاء الیسیر یعنی حقیر یا خطیر یعنی گران قیمت، معاملات نسبتا بزرگ، لما عرفته من عموم النص و الفتوا، دلیلی که داشتیم هم معاملات کوچیکو میگیره هم معاملات بزرگ، فتوای علما هم معاملات بزرگو میگیره هم کوچک. حتی علامه در تذکره وقتی که ذکر کرده حکایت این که ابوالدرداء اشترا اسفورا من سبی فارسله و بعدم گنجش رو رها کرد، ردها جناب علامه قبول نکرده، با اینکه میدونید مورد معامله کوچیکه، رد کرده این حکایت رو که این حکایت ثابت نیست، تازه حجت نیست. خب ابوالدرداء این کار کرده مگه پیغمبره؟ مگه امامه؟ و توجیهشان کرده به جوری که از محل کلام و بیع بچه بفرمایید خارج بشه. خب خیلی راحت ممکن اونجا ولی بوده، با ولی معامله رو تمام کرده. و بهی از هر ضعف ما عن المحدث الکاشانی، با این توضیحاتی که ما دادیم که لا فرقه، ظاهر میشه ضعف کلام کاشانی که فرموده از هر جواز بیع و شراء فی ما جرت العادت و بیع من الاشیاء الیسیر دفعن الحرج، گفته با بچه در معاملاتی که معموله، حالا خونه و ماشین و مغازه و باغ معمول نیست، اما کبریت و نمیدونم آفتابه و خودکار اینا معموله، اینا رو میشه معامله کرد در فن الحرج. انتها جواب میدیم فَإِنَّ الْحَرَجَ مَمْنُوعٌ، منظور شما از این که اگه معامله نکنیم حرجه یعنی چه؟ سواءٌ اراده ان الحرجه یلزم من منعهم عن المعاملات فی المحقرات والتزام مباشرت البالغین لشرائها، فرق نمی کنه که بگیم حرج لازم یاد از اینکه اگر بخوان منع کنن بچه ها را از معامله در کوچه و ملتزم بشن و ملتزم بشیم مباشرت بالغین، بگیم بالغین مستقیما باید در خرید و فروش باید دخالت داشته باشن. هم اراد انه یلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نسب السبيان للبيع والشراء في الاشياء الحقيره، یا بگیم که اگه ما بخوایم اشتراک کنیم، ببینید اولی مال اینه که بگیم اگر فروشنده ها بخوان مستقیما وارد بشن حرجه، دومی بگیم مردم اگر بخوان اشتراک کنن، چون معمولا تو 5 تا مغازه میری ممکنه 3 تا مغازه بچه‌شو گذاشته خودش رفته تو بانک، رفته تو بازار، رفته کجا، رفته خوابیده، رفته مسجد، ایشونی هیچ کدوم اینا درست نیست. مگه با واقعا میتونی زمان تو بازار بگیم مگه چند تو مغازه بچه داره معامله میکنه؟ انسان یه قدم بره مبتر با یه بزرگی برخورد میکنه. ثم لو اراد استقلاله فی البیع و شراء، ضمناً اگر منظور این محدث بزرگوار استقلال بچه هست در بیع و شراء برای خودش با مال خودش بدون اذن ولی، یعنی میخواسته بگه با بچه مستقیما میشه وارد معامله شد، که حاصلش اینه که انهو چی؟ غیر محجورن علی، یعنی انهو مستقل، به جای محجورنه بذارید غیر محجور، بذارید مستقل، که خلاصه بچه مستقل در اشیاء یسیره، فظاهر کنهو مخالفن للاجماع. و اگر میخواسته بگه بچه نه استقلال نداره، از طرف بالاش نکار کنید، این هم باز قبول نداریم به خاطر عمومی که اشاره کردیم، این دیگه نیمونه تو کلاما اضافه کنیم. یلزم فاعلش حرج دیگه، قبلش اومده دیگه، سواءٌ اراد ان الحرج یلزم، اون حرج دیگه، فاعلش ضمیر برمیگرده به حرج. خب ببینید یه روایتی اینجا داریم، از شما سوال میکنم بعد از اینکه روایت رو گفتیم ببینید شیخ این روایت برای چی میاره. ایشون میگه که یه روایتی داریم از آقا امام صادق علیه السلام، امام صادق از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر اکرم نهی کردن از خیلی از چیزها، حتما تو ذهنتون هست میگنش حدیث مناهی، نهی های پیغمبر، از جمله تو حدیث هست که پیغمبر نهی فرمود از کسب غلام صغیر، یعنی بچه، کسب غلام صغیر، بچه ای که کار درست نمیتونه بکنه، فهمیدن این بچه ها کسب نکنن چون ممکنه چیزی به دست نیاره، سواکی نداره، اگر من بلد باشه که بالغم که نباشه گناه نداره ممکنه دزدی بکنه. این حدیثه. خب دوستان این حدیث برای تاییدشون میاره یا برای رد حرف خودش؟ ولی تو این حدیث تایید شیخه یا رد کلام شیخه؟ کلام شیخ چی بود؟ اول کلام شیخ معلوم بشه، ممنوعیت معامله بچه در اشیاء صغیره و کبیره با اذن ولی بدون اذن ولی. خب این حدیث مؤیده یا مخربه؟ چرا مخربه؟ ببینید عبارت رو، ایشون میگه و اما ما ورده فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام که امام فرمودن و نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان کسب الغلام الصغیر، بچه‌ای که لا یحسن صناعتا بیده، ندارد صنعتی تو دستش، خوب بلد نیست. بعدم پیغمبر علت آوردن به این که اگر یه وقت چیزی پیدا نکنه دزدی میکنه، خب بچه سرش نمیشه، یا میدونه چون با گناه نداره به هر حال بعضی وقتا همین سوء استفاده میکنه، معللا بانه ان لم یجد یه کاری پولی دزدی میکنه. آقا حدیث تمام شد. ایشون میگه این حدیث فمحمولون. خودم عرض میکنم ببینید شیخ انصاری احساس میکنه که ممکنه کسی فکر کنه این حدیث، بقیه رو شما بگید، این حدیث مزاحم فتوای شیخه، لذا ببینید میگه و اما این حدیث جواب داره. با اما وقتی شروع میکنه که میخواد بگه آقا این حدیث هم که شما یه وقت پیدا کنید من خودم جلوتر پیدا کردم، این حدیث توجیه داره. ایشون میگه آقا این حدیث ولو ممکنه کسی استفاده کنه که پیغمبر معاملات بچه رو امضا کردن، اینا دیگه تو مقاصد نیست، گوش کنید. میدونید چرا؟ چون اگر معامله بچه درست نبود پیغمبر راحت میتوندن بچه معامله نکنه، کس نکنه، تجارت نکنه، چون معامله بچه درست نیست، نیازی نبود که علت رو بیارن. کنون علت این که اگر چیز پیدا نکنه ممکنه دزدی بکنه، این علت رو کسی میاره که معامله بچه رو درست میدونه ولی میگه بچه خلاصه در معرض خطره. بچه مثل آدم لاعبالیه، آدم لاعبالی هر چه انسان بتونه از چیز نخره اجتناب کنه بهتره، بچه همینطوره. پس این حدیث با این علتی که داره استفاده میشه که معاملات بچه درسته. شیخ میگه این میفهمید این حدیث مزاحم اون نیست. چرا؟ برای اینکه حدیث یه دفعه بیا حدیث رو بخونید، نه نبی عن کسب الغلام، کسب یعنی تجارت و معامله، یا کسب یعنی آنچه که بچه به دست میاره، اینا یه احتمالشه. به عبارت دیگه کسب مصدر مگه نیست؟ اینا دیگه اضافه کنید، میتونه معنای مصدر بده، میتونه معنای اسم مفعول بده. خیلی وقتا مصدر به معنی چی میاد؟ اسم مفعول، یعنی مکسوب. آنچه که بچه به دست آورده، بچه ای که اهل کار نیست، کار درست، مثلا فرض کنیم حالا احتمال میدیم پیدا کرده، احتمال میدیم یک کسی اجیرش کرده، احتمال میدیم یه کاری دستش داده به جعال و یه پول بهش داده. پیغمبر گفتن از اون چی که بچه به دست میاره از طریق اجاره، از طریق جعال، از طریق پیدا کردن اجتناب کنید، چون احتمال سرقت هم توش هست، بچه هست دیگه. بس به معنی چی میاد؟ یعنی مکسوب میاد، نه به معنای چرز. بعض از آقایون اشکال گرفتن از اساتید محقق ما که این خلاف ظاهره، چون کسب به معنای مکسوب خلاف ظاهره، کسب مصدر معنای تجارت هم میده. ولی به نظر قاصر میاد بعدش که داره انهو ان لم یجد سرقه. لم یجد چی؟ این فاعل، این مفعول لم، چون معنی که اگه نیابد او را، چی را نیابد؟ کس را. کس که یافتنی نیست، چی یافتنیه؟ مکسوب. یعنی اگر چیزی به دست نیاره میره دزدی میکنه. به نظر میاد ذیل حدیث معید فرمایش شیخه. اگر احیانا اشکال حالی میرم چاپ شدم هست یا نه، تو بحث خارج ما از شیخون الاستاذ شنیدیم، اگر احیانا چاپ شدن باشه به نظر میاد ذیل حدیث پاسخ این اشکال باشه. و اما ما ورد فی روایت سکونی فلان فمحمولون علا عوض کسبه. البته شیخ یه مقدار آخه دیدیم ما اومدیم خود کسب رو به چه معنا گرفتیم؟ مکسوب. درستان کردیم که مصدر اون وزنن اسم مفعول معنا. ایشون کلی عوضی که آورده زود میشه کلامش زد، که شما از عوض از کجا اضافه میکنید به حدیث؟ من التقاط این بچه گاهی عوضی به دست میاره از این که پیدا میکنه، یا اجرت از طریق این که بچه رو اجاره میکنن افتو بازنه ولی، یا اوقهل ولی، یا سبی بدون اذن ولی گاهی وقتا خب برای این نفر یک کاری میکنه، خب پولشو که باید بشودن عملش محترمه. او ان عمل امرده من دون اجارتن، که اصطلاحا چی میگن؟ اگر یه عمل کسی دستور بده بکن ولی جاره میشه. فاعطاه المستاجر او العامل اجرت المثل فان هذه كلها مما يملك السبي لكن يستحب للولي و غیر اجتنابها. زمن نهی پیغمبرم در این حدیث نهی تنزیهی هستا، نهی حتمی نیست، چون قرینه زیاد داریم که نهی تنزیهیه. اذا لم یعلم صدق دعوى السبی فیها، وقتی نمیدونیم دعوای بچه در این شایی که به دست آورده بهتری اجتناب کنیم. به احتمال کل نامون البطوح محرمه نظیر رجحان الاجتناب از اموال غیر بچه از آدم های لاعبالی ممن لاعبالی به محرمات. لکیفکان مور یک بادر آقا فالقول المذکور فی غایت الضعف. و صلی الله علی محمد و آله.